پیشرفته تو یک بازار اقتصادی نمیشن. بنابراین دسترسی این بچه‌ها، دسترسی این 20,000 شرکت رو بعد به بازارهای در واقع منطقه و بازارهای جهانی فراهم کرد. این یه زمینه خیلی مهمیه که من فکر می‌کنم شاید تو این دور جدید که می‌خوایم در واقع انشالله نگاه کیفی داشته باشیم. واقعا 20,000 تا مجموعه فناور دانش بنیان برای کشور ما خیلی سرمایه بزرگی است. این سرمایه اگه بخواد بهره ور بشه، مولد بشه و خلق ثروت در حد ملی ایجاد بکنه، در جی دی پی کشور، تولید ناخالص داخلی کشور سهم جدی داشته باشه، که حیف اگر نداشته باشه، باید در حقیقت کمک کرد که تو تک تک این ابعادی که عرض کردم و به ویژه دسترسیش به بازارهای جهانی ان شاءالله بتونه نقش ایفا بکنه و کمک بکنیم که بچه‌ها بتونن محصولات و خدمات خودشون رو در به صورت گسترده، نه فقط بازار خودمون، عرضه بکنیم.
به هر حال من باز هم تکرار میکنم، ما به وجود بزرگوارانی مثل شما افتخار میکنیم. شاید که خدا حفظتون کنه. جناب آقای دکتر فرهنگ فصیحی، استاد محترم دانشگاه و رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر، بسیار افتخار دادین. تشکر میکنم، بهتون شب بخیر میگم.
شب شما هم بخیر و همچنین شنوندگان خوب برنامه
زنده باشید. خیلی ممنون که امشب کوی دانشگاه رو از رادیو تهران شنیدید. شب آرامی داشته باشید و بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. درود و سلام و شب بخیر به شما هموطنان عزیز و محترم. شب زمستانیتون به خیر و به آرامش. خدا قوت به همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا که هستید در سلامت کامل باشید، به دور از هر گونه بلا و بیماری. آرزوی سلامتی برای همتون دارم. با افتخار کنار شما هستیم با بخش سوم برنامه‌های امشب رادیو تهران 27 بهمن 1403. امیدوارم شما هم در کنار ما باشید و بمانید. هوا سرد است و مصرف انرژی هم بسیار بالا. وقتی در مصرف برق دقت و صرفه‌جویی می‌کنیم، عملاً در مصرف گاز هم صرفه‌جویی میشه و کمتر برای تولید برق مصرف گاز خواهیم داشت. در بهینه‌سازی مصرف برق همه تلاش کنیم و کوشا باشیم تا هم گاز به اندازه مصرف بشه و هم در انرژی برق دچار کمبود نشیم. شرکت متعهدانه در پویش‌های همگانی از مصادیق بارز بالندگی اجتماعی مردمه. از پاسخ شما مردم شریف و مهربان به دعوت رئیس جمهور محترم برای شرکت در پویش 2 درجه کمتر در مصرف انرژی سپاسگزاریم. همچنان با مصرف 2 درجه کمتر انرژی همه به خدمت رسانی پایدار کمک کنیم. ساعت الان و این لحظه 23:03 است. بعد از پیام‌های بازرگانی این ساعت برنامه مدرسه علوی از رادیو تهران به شما تقدیم میشه.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه حتی تو گل و ماسه.
تشریف ببری؟ از کجا؟
ببین یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
بلم کن آماده باش، ساعت 8 میام دنبالت.
بریم. این چه سر و عزیزی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه، جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنجی دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان.
العدل رأس الایمان،
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است.
علی را سیدی،
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت پردازی حضرت زهرا سلام الله علیها در بیان حجت الاسلام محسن قنبریان.
حضرت صدیقه طاهره در خطبه فدکیهشون جایی که اسلام شناسی خودش رو در اختیار ما قرار میده و فلسفه احکام رو و منظومه احکام رو بیان میکنه، تنها مسئله ای که دو بار بهش میپردازه مسئله عدالت اجتماعی است. یک بار میفرماید: جعله الله تنسیقا للقلوب، العدل تنسیقا للقلوب، خدای متعال عدالت اجتماعی رو برای همسنخ کردن دلهای مردم، همگن و همتراز کردن دلهای مردم، شما بفرما برای موالات بین مردم، پیوستگی بین مردم، جعل کرد و تشریع کرد و واجب کرد. و یک بار دیگه می فرماید: جعله الله العدل فی الاحکام ایناسن للرعیه، عدالت در حکمرانی رو برای انس رعیت و مردم، شهروندان قرار داد. ما ازش اینجور فهمیدیم که یکی اول در تصحیح رابطه مردم مردم است و دومی در تصحیح رابطه مردم حاکم. و یک جامعه به سامان نمیشه الا اینکه این دوتا رابطه تصحیح بشه، یکی رابطه مردم با هم، یک رابطه همگن و پیوسته ای باشه، بینشون نقاش و درگیری و گسل و گسست نباشه، و یکی هم بین مردم و حاکمانشون جدائی و تفرقه و درگیری نباشه. صدیقه طاهره به عنوان کسی که اعلم از همه مردم بعد از پیغمبر و خدا و امیرالمؤمنین به این شریعت و به تعبیر امام حسن عسکری علیه السلام حجت بر همه ائمه اطهار، فهم خودش رو در اختیار ما قرار میده، چون اگر اینها نباشه ما منبری ها سر منبر هر باری میتونیم یه چیزی رو مهمترین مسئله اسلام و اساس و امثال اینها بکنیم، ولی میبینید که این میخ‌ها اجازه نمیده. میگه در بین مردم، رابطه مردم مردم، عدالت اون چیزی است که بهترین نقش رو ایفا میکنه، تسخیم میکنه رابطه مردم مردم رو، موجب تنسیق قلوب میشه. شما اگر دنبال موالاتی، اگر دنبال پیوستگی اجتماعی هستی، علیکم به عدالت اجتماعی، شما باید حتما دنبال عدالت اجتماعی باشی. اگر دنبال ولایت هم هستی که ولایت در یک جامعه منعقد بشه، که جامعه ایمانی علی القاعده دنبال این هست، اونم دوباره باید این موالات رو درست بکنی. حواله دادم و میدونم دوستان عزیزم اهل تحقیقن، حتما رجوع میکنن کتاب ارجمند شذرات المعارف از عارف فقیه بزرگ و نامدار آیت الله شاهبادی بزرگ استاد امام راحل، شذرات المعارف. ملاحظه بکنید، میفرماید که ولایت و نبوت حتما سر خیط موالات و اخوت مینشینه. تا جامعه ای مردمش با هم موالات پیدا نکرده باشن، نمیتونن سرپرستی ولی خدا رو بردارن. اگر منعقد بشه از بین میره، و اگر بخوام بیارنش نمیشه. حتما باید این پیوستگی درست بشه. سیره پیغمبر خدا هم که دیشب اشاره کردم همین اتفاق بود دیگه. روز اول ولایت خودش سرپرستی و حکمرانی خودش رو مصادف کرد با روز مؤاخات بین به اصطلاح انصار اوس و خزرج با هم و مهاجر و انصار با هم. تا این اتفاق نیفتاد ولایت پیغمبر منعقد نشد. اگر این اتفاق نیفته، حالا معصوم که معصومه، فقیه عادل که فقیه عادله، اما اگر موالات اتفاق نیفته، حکمران ناگزیر به سلطه است و سلطه نمیتونه ولایت بشه. سلطه جنس غلبه است. ولایت گرچه سرپرستی است، گرچه اونم حد داره، گرچه اونم آخرش امر و نهی داره، اما ریشه اول در قلوب مؤمنین داره و اینه که حتما باید موالات در جامعه درست بشه. این رابطه این مردم مردم خیلی مهمه، هم برای خودشون که یک جامعه پیوسته باشن، و هم اگر بخوان حکومت دینی بیارن، ولایت ولی خدا رو بیارن، دوباره از این حس لازم میشه. پس کلمه اول فاطمه مرضیه این شد که جعله الله، جعل کرد خدای متعال، واجب کرد، قرار داد در این شریعت، العدل تنسیقا للقلوب.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم.
دان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می‌دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی‌کند. از خود ببخشد باران رحمت است. حتی خدا را جاری کند آتش غضب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه عربی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
اول این که فرمود امیرالمؤمنین فرمود جعله الله سبحانه العدله قواماً للانام تنزیهن من المظالم و الآثام. وسطش هم قرار بدید اون نکته حضرت زهرا، سه تا میشه. اول عدالت در رابطه مردم مردم سه کار میکنه. اول موجب قوامشون میشه، قوام انام، یه کلمه عام عامی که برای بشر باید گفت. یهودی اگر در جامعت بود، بهایی اگر در جامعت بود، او آخرش باید سر پا باشه. آدمی مستول قامه آفریده شده، باید بتونه راه بره، بتونه کار بکنه. فقیر کسی است که این فقراتش شکسته. قوام انام به عدالت، امیر بیان می‌فرماید. خدای متعال قرار داد عدالت را برای سرپا کردن بشر. یک فاطمه زهرا بعدش وسط من قرار دادم تنسیقا للقلوب، وقتی سرپاشون کرد تا کسی شکسته است و افتاده است و زمینگیره، که خب مشکل اول اینه که اینو بلندش کنید، زندگی سرپا بشه. زندگی ها وقتی سرپا شد، نقاش ها و گسل ها اونجا خودشونشون میده که آخرش ممکنه یک کسی حق یک کسی رو بخوره، یک بالایی هایی به اصطلاح پستی هایی در زندگی درست بشه. اینجا دوباره فرمود عدالت نقش دومش رو ایفا میکنه، تنسیقا للقلوب، موالات درست میکنه. سوم تربیت میکنه یک جامعه رو، تنزیها امیرالمومنین، ادامه فرمایش امیرالمومنین، تنزیها من المظالم والآثام. تنزیه یعنی پاک کردن، جداشون میکنه، منزهشون میکنه از دو چیز: مظالم، ظلمهای بندگان به هم، شما بگید حق الناس. عدالت موجب میشه حق الناس بهتر رعایت بشه در جامعه. آثام جمع اسمه، یعنی گناه، رابطه انسان با خدا، همون گناهان حق اللهی. عدالت موجب میشه تنزیه از گناهان هم اتفاق بیفته. خب مگه تربیت چیه؟ تربیت اقلا در یک لایه مهمش همینه که انسان از حق الناس ها حذر بکنه و اونجا دوچار ظلم به دیگران نشه، و دوم این که دوچار ظلم به خودش و خداش که اسمش گناه متداول هست که بهش میگیم گناه نشه. امیرالمؤمنین بهتر از همه ما به نظرم استاد کار فرنگی بوده دیگه. آقا هر کسی تو دنیا کار تربیتی شروع کرده از علی یاد گرفته، هر کسی فرهنگ میکنه و تهاجم فرهنگی و کار فرهنگی، علالقاده سلسلش به امیرالمؤمنین میرسه. ولی اینجا حواله به چی میده برای کار اصیل تربیتی؟ به عدالت. اون رو اساس درست بکنید، نه اینکه میخواد بگی هیچ کار تربیتی دیگه نباید باشه، نماز جماعت نباید باشه، دعا کمیل نباید باشه. دعا کمیل باشه اما عدالت نباشه، تربیت شکل نمیگیره. هیئت باشه اما جامعه بالا و پایین داشته باشه، تربیت شکل نمیگیره. نمیگیره. ما بعضی از اینها رو الان داریم تو آینه میبینیم این حرفا رو. توجه میکنین؟ این بسته ستایی. من قواما للانامش رو گفتم، دیگه تکرار نمیکنم. حالا تنسیقا للقلوبش رو، جامعه ای که سرپا شده، یک بار کمک شده که مردم زندگی داشته باشن، مردم دستشون به دهنشون برسه، اینجا باید الان پیوندشون بده یه کار لطیفتری بکنه. عدالت تنسیق قلوب انجام بده. ببینید دوستان من، امیرالمؤمنین فاطمه زهرا به خصوص حضرت صدیقه در این فرمایش به صدای بلند داره میگه بزرگترین گسل اجتماعی گسل فخر و غناست. بله گسلهای مختلفی هست، گسل قومیت هست، گسل جنسیت میتونه فعال بشه. اصلا دنیای مدرن یک دنیای گسلسازی است. دوستان عزیزم دقت کنن به این نکته‌ای که عرض میکنم، دنیای مدرن و مدرنیته دنیای گسلسازی است. همیشه ی عالم نوجوان بوده، همیشه ی عالم زن بوده، اما زن که یه گسلی میشه، که یه طبقه اجتماعی میشه، چون هر وقت بوده که طبقه اجتماعی نبوده که. وقتی همدیگر رو شناختن، یک مطالبه مشترکی برای خودشون پیدا کردن، وقت میشن یه طبقه اجتماعی. دنیای مدرن این کارو میکنه. دنیای مدرن الان نوجوانها با هم یه سبک زندگی انتخاب میکنن، یه دارایی هایی میخوان، یه چیزهایی رو مطالبه میکنن، یه طبقه، یه نیم طبقه درست میکنه، رسانه هم در اختیارشون قرار میده. بعد میبینید اینها با پدران و مادران خودشون دچار اصطکاک میشن برای سبک زندگی که میخوان. خب همیشه که نوجوان بوده، کی نوجوان این قدرت رو پیدا میکنه؟ همیشه آدمیانی بودن که فرض کنید صاحب زمین و مزرعه و دام نبودن، میرفتن کار میکردن برای دیگران. اما کی طبقه کارگر درست میشه؟ طبقه کارگر از وقتی درست میشه که ماشین میاد. ماشین وقتی آمد، یه عده زیادی از اون رعیتی که دیروز سر زمین کار میکردن امروز اخراج میشن، دوباره به عنوان کارگر استخدام میشن تو این کارخونه ها. اونها یه هویت جمعی پیدا میکنن، نیازهای مشترک، مسئله‌های مشترک میشه طبقه کارگر. طبقه کارگر که البته همراه میشه با فقر و طبقه صاحب کارخانه که توی اون دنیای اول مدرنیته، اول دنیای صنعتی شدن، شکاف جدی بینشون افتاد، شکاف بین فقر و غنا درست میشه، بعدن انقلاب‌های کارگری تو همین شکاف شکل میگیره. انقلاب‌ها یا جنبش‌های فمونیستی کجا شکل میگیره؟ گسل بین زنان و جامعه. حالا امروز برای نوجوان‌ها و برای جاهای دیگرش هم دارن نوع جدیدش رو تولید میکنن. پس شکاف‌ها رو جدی بگیریم. دنیای جدید خودش کارش ساختن این گسل هاست. اما بیشترین و فعالترین گسلی که میتونه زلزله‌های اجتماعی درست بکنه به فرمایش صدیقه طاهره که این قابل جمع با اونها هم هست. عرض کردم ولو شکاف کارگر و طبقه داراست، ولی اصلش شکاف فقر و غناست که در طبقه کارگری خودشو نشون داده بود تو اون دوره هایی که انقلاب کارگری اتفاق میافتاد. این شکاف فقر و غناست که باید جدی جدی بگیریمش. خیلی نکته مهمی است.
مدرسه علوی
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
این 22 بهمن اخیر یکی از برجسته‌ترین جشن‌های انقلاب بود، یکی از مهمترین ها بود. مردم در واقع در روز دوشنبه قیام کردند. این که آمدن توی خیابانا و شعار دادن و حرف زدن و در رسانه ها نظرات خودشون رو گفتن و این در سراسر کشور اتفاق افتاد، این یک قیام مردمی بود، یه حرکت بزرگ ملی بود در زیر بمباران تبلیغات و حرکات جنگ نرم موذیانه دشمن که مرتب دارن علیه همین 22 بهمن و صاحب 22 بهمن که ملت ایرانن و قهرمان 22 بهمن که امام بزرگواره، مرتب دارن حرف میزنن. مردم بیان در زیر این بمباران تبلیغاتی و رسانه‌ای و جنگی اینجور خودشون رو نشان بدن. حضور جوانان، چهره‌های شاداب، چهره‌های شاداب، گسترش در تمام کشور، نه فقط تهران، نه فقط شهرهای بزرگ، حتی روستاها در این حرکت بزرگ شرکت کنند. در بعضی از شهرها هوا سرد بود، بسیار نامناسب بود. این پیام اتحاد ملت ایران بود. حقا و انصافا ملت ایران کار بزرگی کردن در مقابل این تهدیدهای احمقانه ای که مرتب پشت سر هم داره صورت میگیره نسبت به ملت ایران. ملت ایران هویت خودش، شخصیت خودش و توان خودش و پایداری خودش رو نشان داد.
بستر آتش اغنوس های شعل پر هستیم، روزی که سر میخواست آوردیم، یعنی که مردان خطر هستیم. قد قامت رودیم و از چشمه ما را دل دریا شدن دادن، روزی که عهد عاشقی بستیم، دیر نامی را شدن دادند. سیمرغ را تا به هم آوردی، با ما در اوج قاف عزت نیست، چون ما که از زندان تن رستیم، سیمرغ را بام شهادت نیست. گره خورد مهر تو با هستیم، سرف رازیت فر و جای من است، عقاب تو هم ای کهن بوم و بر، بلند آسمان جایگاه من است، بلند آسمان جایگاه من است. مردان رستم وار بسیارند، تا نام ایران جاودان ماند، اسطوره ها هر بار بسیارند. تا زنده ایم این خاک مهراییم، در چنگ اهریمن نمی افتد، در پای مام کاوه و آرش از سر دشمن نمی افتد. هرز تولا نقش جان ها من، تیغ تبرا زلفقار ماست، ما را شهادت زنده خواهد کرد، تا کربلا سنگ عیار ماست. گره خورد مهر تو با هستیم، سرف رازیت فر و جاه من است، عقاب تو هم ای کهن بوم و بر، بلند آسمان جایگاه من است، بلند آسمان جایگاه من است.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا